تو هر قطره باران را به اسم و رسم می شناسی. در دور دست ها تنها تو به من نزدیکی. اسم تو را آسمان می شنود، باران سر می خورد زیر پرک های من. تو را صدا می کنم، تو را صدا می زنم، خدا خدا می کنم. رو به راهم باد می وزد، روز مچاله صاف می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که در طلوع نگاهش قامتم قد میکشه، به درک از صلات عشق. بینندگان عزیز و ارجمند سلام، وقتتون بخیر، طاعات قبول باشه انشاءالله. خیلی خوشحالیم که امروز با شما هستیم و در کنار شما توی این لحظات باقی مونده از ماه مبارک رمضان. حالا انشاءالله اگه فردا عید بود، پیشا پیش عیدتون مبارک باشه. خیلی ها پرسیدن که چی کار بکنیم که توی این روزهای پایانی ماه مبارک رمضان خدا ما رو ببخشه. توی روایت میخوندم که نوشته بود اگر کسی در ماه مبارک رمضان بخشیده نشه، پس در کدوم ماه بخشیده بشه؟ این سوال رو داشته باشید. در محضر حاجی رنجبر هستیم و میخوام این سوال رو از حضورشون بپرسم. حاجی سلام علیکم، تا قبول بشه انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده ام خدمت شما بینندگان بسیار عزیز و نازنین عرض سلام و ادب و احترام دارم و پیشا پیش هم تهنیت و تبریک عرض میکنم عید سعید فطر.
سلامت باشید. بله، همونطور که عرض کردم، دوستان عزیزمون پرسیدن که دلمون میخواد تو این روزهای پایانی ماه مبارک رمضان مورد عنایت خدا قرار بگیریم، خدا ما رو ببخشه و بیامرزه، عاقبت به خیری از خدا خواستن. فکر میکنید حالا یک ماه رو ما مهمون سفره خدا بودیم، میشه تو این روز باقی مونده یا امشب اگر شب آخر باشه، شب آخر ماه مبارک رمضان، بشه یک تغییر اساسی تو زندگیمون اتفاق بیفته یا نه؟
اون وقتا که میرفتن مکه خب مثل الان نبود دیگه، گاهی ماها توی راه بودن. مثلا از مدینه رو که میخواستن برن مکه روزها توی راه بودن. هر روز هم حاجی ها بین امید که مثلا وقت غروب که شد میرسیم به خانه خدا، اما همین که غروب میشد بهشون میگفتن بارها رو بیاندازید تو همون تنگه های کوه، اتراق میکردن. مرحوم شهریار همین صحنه رو در یک بیتی بیان میکنه، خیلی غمبار و جانسوز هست. میگه تنگ مغرب شد و تنگه کو، تو ای وقت دیری، تو ای کعب دوری. میگه دیگه دیر شده، ما دستمون به تو نمیرس. روز آخر ماه رمضان دقیقا یک همچنین تصویری داره واقعا، یعنی ما به تنگ غروب رمضان نزدیک میشیم در حالی که نمیدونیم آیا دستمون به اون کعبه حقیقت رسیده یا نرسیده. ولی روایات خیلی امید میدن، میگن اگر هم نرسیده باشه امیدوار باشید، چون به همون اندازه‌ای که خداوند در ماه مبارک رمضان توجه میکنه، لطف میکنه، عنایت میکنه، در این ساعت‌های آخر به خصوص در روز عید توجه میکنه، به خصوص این که اگر ما دست به دامان خوبان بشیم، چون میدونید بالاخره توی این ماه مبارک رمضان خیلی از خوبان بودن، روزدار بودن، مورد عنایت و توجه حق قرار گرفتن، ما هم بالاخره در کنار اونها هستیم، در بین اونها هستیم و به برکت اونها، به یمن اونها قطعا خداوند به همه ما هم توجه میکنه. این ماهیگیرا که تور میاندازن توی آب، خب اگر همه ماهی ها ریز باشن، این تور که میکشه بالا هیچ کدوم توی تور نمیمونن دیگه، چون شبکه های تور بازه، ماهی هم ریز. اما اگه یه جای بیاندازه که ماهی های درشت باشن و اون ماهی های ریز برن در کنار اون ماهی های درشت تو لابلای اونها باشن، وقتی این تور میکشه اینها هم در کنار اونها حفظ میشن و از تور بیرون نمیفتن. خیلی باید امیدوار بود، چون خیلی ها تو این ماه مبارک رمضان مورد توجه حقن، روزه دارن. ما هم که مثل اونها به ظاهر روزه داری کردیم دیگه، از جهاتی همرنگ اونها بودیم. قطعا خداوند توجه میکنه، قطعا خداوند عنایت میکنه. لذا هیچ کس نبایستی ناامید باشه. انبیا گفتن ناامیدی بد است، همه اونها گفتن که ناامید نباشید، چون ناامیدی بزرگترین جسارت به خداست. وقتی شما از خدا ناامیدی، یعنی خدایا تو نمیتونی برای من کاری بکنی، در توان تو نیست، من خیلی خرابتر از اون هستم که تو بتونی من آباد بکنی. لذا خدا هر گناهی رو ممکنه ببخشه، اما ناامیدی رو نمیبخشه، چون میگه ناامیدی جسارت به قدرت منه، جسارت به توان منه. این که خدا توی قرآن اونقدر دم از قدرت خودش میزنه که من به هر چیزی که شما تصور کنید قادرم، مقتدرم، توانا هستم. وقتی شما به ناامید میشی، در حقیقت این آیه رو نادیده گرفتی دیگه، منکر این حقیقت شدی. اینه که به خدا خیلی بر میخوره اگر کسی ناامید باشه. همه باید امیدوار باشن، به خصوص اونهایی که آلوده هستن باید امیدوارتر باشن. خدا رحمت کنه مرحوم دولابی میگفت ببینید، یک پدر بزرگ قد که نوشو دوست داره، وقت که به نوش توجه میکنه، به بچه خودش توجه نمیکنه. باورش که نوه نسبت دورتری داره تا فرزند خودش. خدا هم اینقدر که به دوران، به گناهکاران توجه میکنه، اونقدر توجه به نزدیکان خودش نداره. چرا؟ میگه اینا که نزدیک من بودن که بهره بردن، اونی که دوره بی بهره است. لذا تمام نگاه خدا، تمام توجه خدا معطوف به گناهکارانه، به اونهایی که دور هستن. لذا در روایت داریم وقتی یک گناهکاری به سوی خدا رو میکنه، دقیقا شبیه اون چوپانی است که در بیابانی مثلا 100 تا گوسفند داشته، 99 تا کنارشه، یکی گم شده، حالا اون گم شده رو پیدا میکنه. اینقدر که از پیدا کردن اون یک گوسفند گم شده شادمان هست، از حضور این 99 تا نیست. این سخن عیسی مسیح علیه السلام.
یه جا میخوندم که توی حدیث قدسی اومده بود ظاهرن که ناله گناهکاران نزد من خیلی زیباتر و دلنشینتر از تسبیح تسبیح کنندگان. حالا این اتفاق خیلی خوبیه، گرچه حالا ماه مبارک رمضان داره تموم میشه، یاد سحرها و سحریاش بخیر، یاد غروب و افطاریاش بخیر، ولی بالاخره این بشارتی که شما دادید خیلی اتفاق خوبیه. یعنی فردا اگر عید بود یا هر روزی که عید فطر بود، انشاءالله یک جشن واقعیه برای روزه دارم. اما انشالله حالا به این بحث اگر رسیدیم میپردازیم، برای اینکه از سوالات شما هم غافل نشیم. چند تا سوال انتخاب کردیم که انشالله جای رنجبر پاسخ بدن، بعد برگردیم به بحث اصلیمون که گشت و گذار در بوستان شیرین سعدی است. عزیزی پرسیده که خیلی زود عصبانی میشم، 0912-25-93، برای نجات از عصبانیت چی کار بکنم؟
ببینید، شما وقتی این رادیات ماشین جوش میاره چی کار میکنید؟ تخت گاز که نمیره که، سری میزنی کنار، متوقف میشی، میستی. ما هم همینطوریم، وقتی جوش میاریم عصبانی میشیم، بایستی بزنیم کنار، بایست توقف کنیم. روایات میگن سکوت کنید. علی علیه السلام میفرمود داو الغضب به سمت، خشم و غضب و عصبانیت خودتون رو با سکوت مداوا کنید، درمان کنید. یعنی که از راه‌های درمان همین سکوت. بعدش هم آدم بایستی اونجوری که تو روایات هست سریع آب سردی به سر و صورت خودش بزنه. خود این هم در کاهش عصبانیت فوق‌العاده مؤثره. دقیقا مثل یه دیگه پر از آب جوشی هست روی اجاق که اگر شما یه لیوان آب سرد روش بریزی، از جوش میفته. آدم هم وقتی عصبانی هست، روایت داریم اگر یه وضوعی بسازه، خود این در کاهش عصبانیتش فوق‌العاده مؤثره. البته کافی نیست، سعی کنه یک جابجایی هم انجام بده. مثلا شما تو خانه ناراحت میشی، عصبانی میشی، یکی دو ساعت از خونه بیرون بزن. تو محیط کار از دست همکارت ناراحت میشی، خشمگین میشی، یکی دو ساعت مرخصی بگیر، فاصله بگیر. خود این جا به جایی فوق العاده در آرامش انسان مؤثره. چون ببینید عصبانیت و خشم دقیقا مثل این کیف قاپاست. این کیف قاپه میاد تا کیف شما رو بزنه به هر قیمتی، ولو به زدن خود شما باشه، ولو به آسیب دیدن خود شما باشه. خشم و عصبانیت هم کیف قاپه، میاد اون سرمایه معنوی شما رو بزنه به هر قیمتی. لذا همون برخوردی که شما با کیف قاپ میکنید بایستی با اون خشم و عصبانیت هم بکنید. وقتی اون کیف قاپه میاد که شما نمیری تو سینش به استقبالش که نمیری، سری جا خالی میدی، جا به جا میشی. اینجا واقعا انسان باید جا به جا بشه، جا خالی بده، هر جا هست نقطهشو عوض بکنه. اینم باز کافی نیست، یعنی نقطه هم که عوض کردی از خونه زدی بیرون، باز تو ذهنت تو خیالت ماجرا رو دنبال نکن، پرورش نده. برو روی نقطه های مثبت طرف، اگر خدماتی بهت کرده رو خدماتش فکر کن، اگر نه نقطه مثبتی در نگاه تو نداره رو نقطه های منفی خودت تأمل بکن. چون روایات میگن هرچی به سرت میاد ریشش تو خودته، دنبال چیز دیگری نکرد. قرآن صریح میگه هر بدی که میرسه ریشش تو خودتون. یه روزی یه خطا یه لغزشی کردی، الان توسط این آقا داری چوب میخوری، خودتو ملامت بکن. خود اینها اگر انسان این چهار مرحله که عرض کردم رعایت بکنه، فوق العاده میتونه در حداقل کاهش عصبانیت فوق العاده مؤثر باشه.
خیلی متشکرم و سپاسگزارم از این راهکاری که ارائه کردید. حتما دوستان عزیزمون هم استفاده کردن. ما یه وقتایی عبادت میکنیم، همین الان شما اشاره کردین که در پایان ماه مبارک رمضان اتفاقات خوبی بر آدم میفته. عید فطر که میشه تمام گناهانمون بخشیده میشه، خدا نظر ویژه داره به ما. بعضیا که احساس ناامیدی میکنن سرشون پایینه، هی از خدا میخوان، ولی بعضیا که تا احساس میکنن که بعد یه عبادت درست حسابی کردن، خدا هم اونا رو بخشیده، سریع غرور برشون میداره، بادی به قبقب میدازن. و بیننده عزیزی همینو پرسیده، 0917 0415، پرسیده که وقتی که مدتی خدا رو عبادت میکنم به خودم قره میشم، غرور برم میداره، چیکار بکنیم که از این غرور خلاص شیم؟
تو جاده دارید میرید، خدای نکرده یک کسی داره میره، یک آتش سوزی تو ماشینش اتفاق میافت، کنار میزنه، یه کسی رد میشه، ازش کپسول آتش نشونی میگیره، ماشین و آتش رو خاموش میکنه. حالا من از شما سوال میکنم، این طرفی که از اون طرف کپسول گرفته نسبت به اون بدهکار یا طلبکار؟
بدهکار مطمئن.
بدهکار
بعد طلبکار که نیست.
روایات میگن نمازی که شما میخونید این آتش هایی که برافروختید خاموش میکنه. مثلا داریم روایت که وقت نماز فرشته ها میگن اطفئوا نیرانکم التی اوقدتموها علی ظهورکم، بلند شید با این نماز اون آتش هایی که برافروختید خاموش کنید. پس نماز آتش نشانه. پس شما وقتی نماز میخونی آتیشای خودتو خاموش میکن. شما بدهکار میشی نسبت به خدا یا طلبکار میشی؟ هرچی نماز میخونی بدهکارتر میشی. درسته. اگه انسان این حقیقتو بفهمه کی مغرور میشه؟ این غرور به خاطر نافهمی و جهل ماست. ما فکر میکنیم با عبادت طلبکار میشیم، در حالی که ما با عبادت کردن بدهکار میشیم. البته با عبادت نکردن هم بزهکار میشیم، گناهکار میشیم. یعنی هر دو صورتش به زیان ماست، چه عبادت بکنیم چه نکنیم. اینه که عقل و انصاف میگه خب عبادت بکن، چون تو مشکل کم که نداری، اشکال که کم که نداری. ما با عبادات اشکالات و مشکلات خودمون حل میکنیم. اگر کسی این رو بفهمه هیچگاه احساس غرور نمیکنه. نمیفهمیم دیگه، فکر میکنیم گرهی از کار خدا باز میکنه. خیلی ها میگن آقا یه نمازی بخون که به درد خدا بخوره. آخه مگه خدا درد داره که به دردش بخوره؟ ما ایم که منبع و کانون دردیم، پس ما ایم که باید با نماز خوندن خودمون دردهای خودمون رو درمان کنیم. و اگر دردهای خودمون درمان میکنیم که ما باید بدهکار باشیم.
قره مشو که مرکب مردان مرد را در سنگلاخ بادیه پیها بریدند. نومید هم مشو که رندان روزگار گاهی ز یک ترانه به منزل رسیدند. انشالله خدا به اون توفیق بده که بفهمیم عبادت هایی که میکنیم به درد خودمون بخوره. یه وقت آدم به خوبی ها عادت میکنه، یه وقت به بدی ها. بیشتر گناهان هم که میدونم از زبان صادر میشه دیگه. خدا نکنه آدم به دروغ عادت بکنه. حالا یه وقتایی میگیم آقا این دروغ عادیه، یه وقتایی میگیم دروغ مصلحتیه. پرسیدن که به دروغ عادت کردم، به دادم برسید، چی کار باید بکنم؟
اونی که به داد آدم میرسه فهمه. هم که حافظ میگفت گوهر معرفت آموز که با خود ببری، که نصیب دگران است نصاب زر و سیم. میگو هرچه هست تو معرفته، تو فهمه، تو آگاهیه. ما باید بفهمیم که دروغ ممکنه گل بده اما میوه نمیده. میگید نه، همین الان بنشینید چرکه بیندازید، دروغایی که گفتید، حالا اون اندازه که یادتون میاد بنویسید روی کاغذ، ببینید میوه داد یا نداد، نتیجه داد یا نداد. قرآن میگه محال بده، خدا میگه هیچ کس از من راستگوتر نیست. سر راستگویی رو من آفریدم. و من اصدق من الله قیلا و من اصدق من الله حدیثا. از من خدا راستگوتر کی تو عالم؟ من خدا میگم دروغ شما رو به جایی نمیرسه. ان الله لا یهدی من هو کاذب. خدا آدم دروغ رو هدایت نمیکنه، یعنی راه رو نشونش نمیده، یعنی آدم دروغگو راه رو پیدا نمیکنه. به همین دلیلم همیشه عاقبت دروغگویی ملامت و سرزنش و ندامت و پشیمانی. عاقبت الکذب الملامه و ندامه. هر کسی دروغ بگه آخرش دیر یا زود دچار ملامت و ندامت میشه. ان الکذب یسود الوجه. اصلا خاصیت دروغ اینه که آدم رو روسیا میکنه. همون که حافظ میگفت به صدق گوش که خورشید زاید از نفست، که از دروغ سیه روی گشت صبح نخست. میدونیم ما دو تا صبح داریم، یه صبح یک روشنی میزنه تو آسمون وقت سحر، شما فکر میکنی داره صبح میشه، یه مرتبه دوباره تاریک میشه. به این میگن صبح کاذب، یعنی به آدم دروغ میگه، میگه من صبح هم ولی صبح نیست. مدتی بعدش دوباره گوشه ای از آسمان روشن میشه، ولی بعد از او هی روشنتر میشه، روشنتر میشه، آخرش هم خورشید میاد. میگه صبح هم واقعا راست میگه، صبحه. حافظ میگه، میگه به صدق کوش که خورشید زاید از نفست، بیا صداقت پیشه بکن که خورشید از دل تو طلوع میکنه، تو با صداقت اطراف خودت رو تابش میدی، نورانیت میدی، همه به نورانیت تو باور پیدا میکنن. که از دروغ سیه روی گشت صبح نخست. ببین صبح نخست دروغ گفتیدی، آخرش رو سیاه شد، دوباره مبتلا به سیاهی و تاریکی شد. این دقیقا همون روایت دیگه، میگه ان الکذب یسود الوجه. واقعا میگن تجربه بالاتر از علمه. بنشینیم روی کاغذ بیاریم ببینیم همین اتفاقات برای ما افتاد یا نیفتاد. ببینید دروغ خیلی که هنر بکنه، خیلی که هنر بکنه کار شما رو جلو میبره اما خود شما رو عقب میاندازه. صداقت هیچ کاری که نکنه ممکنه کار شما رو عقب بیاندازه اما خود شما رو جلو میاندازه.
که وقتی تو اگه راستشو بگیم زایه میشیم، یه وقتایی چه میدونم مصلحت اختزا میکنه دروغ بگیم، یه وقتایی اگه راستشو بگیم چه میدونم مثلا بابامون دعوامون میکنه، یه وقتایی چه میدونم تو دانشگاه رامون نمیدن و اتفاقات از این دست ممکنه زیاد بیفته ها.
من شاید این مثال رو قبلا زده باشم اینجا، گفتم ببینه شما تیر رو که توی کمان میگذاری موقتا عقب میره دیگه، چون میکشه عقب دیگه، ولی هرچه عقب تر بره با شتاب بیشتری جلو میره و به هدف میرسه. صداقت هم واقعا نمیتونه، شما وقتی صداقت به خرج میدی ممکنه برای مدتی عقب بیفتی، این قرآن هم میگه ممکنه عقب بیفتی، ممکنه امتیازات دیگران ببرن و شما احساس عقب افتادگی بکنی، عقب ماندن بکنی، اما خیلی طول نمیکشه که شما یک شبه راه صد شبه را خواهید رفت. این وعده است که قرآن میده، میگه والعاقبت للمتقین، اونایی که اهل تقوا هستن، اهل صداقت هستن، اینا درست اول ندارن ولی آخر دارن، یعنی آخرش اینا به نتیجه میرسن. و واقعا هم باید همینطور باشه، یعنی همه اهل صداقت میشدن دیگه، یعنی اگر صداقت از همون اولش یه باغ سبزی داشته باشه کی دروغ میگه؟ اصلا علت این که مثلا صداقت چوب داره، طرف میگه من همیشه چوب صداقت هم میخورم و درستم میگه، به خاطر همینه که خدا بالاخره امتحان میکنه کی اهل صداقته کی اهل صداقت نیست. برخلاف دروغ که اصلا شکلات داره، مثلا هواپیماک سوار میشه اما اول هم یه شکلاتی بهت میدن دهنت شیرین میکنن، ولی همه اوله دیگه، توجه میکنه ممکنه خدای ناکرده آخر سقوط هم باشه، اینایی که تو هواپیما نشستن سقوط کردن اول شکلات بهشون داد. شیطان هم همینطوره، یعنی با دروغ اول شکلات دهن شما میگذره اما آخرش خدای نکرده آدم رو پودر میکنه.
بسیار متشکرم. یه جایی میخوندم از یکی از حضرات معصوم، فکر میکنم امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود، که از حضرت پرسیدن راست‌ترین سخن چیه؟ حضرت گفت شهادت به وحدانیت و یگانگی خدای متعال. خدایا به راستی اشهد و الله اله الا الله قسمت میدیم، ما رو تو مسیر قرار بده که جز راستی چیزی نگیم، جز سخن راست چیزی بر زبانمون نیاریم. آمین یا رب العالمین. یک میان برنامه ببینید، برمیگردیم انشاءالله در بخش بعدی گفتگومون با حاج آقای رنجبر در خدمت شما دوستان عزیز بیننده خواهیم بود. همچنان با شما هستیم، اینجا سمت خود است.
مردان خدا آمده یه فتاد دیده، یعنی همه جا بده خدا یار ندیده.
همچنان همراه شما هستیم از تهران، شبکه 3، برنامه که تقدیم حضورتون میشه برنامه سمت خداست. این روزا بارون رحمت الهی داره میباره تو تهران که این اتفاق داره میفته، خدا رو شکر. حتما تو برخی از نقاط کشور عزیزمون هم این باران داره میباره. انشاءالله باران رحمت خدا تو این لحظات باقی مونده از ماه مبارک رمضان بگیم بهتره، بر دلهای کبیریمون بباره انشاءالله. خیلی از دوستان عزیزمون که استقبال کردن از بیانات شیوا و لطیف حاجای رنجبر مشتاق بودن که یک کتابی ما بهشون معرفی بکنیم که مثالهایی که حاجا در برنامه استفاده میکنن به صورت مکتوب به دستشون برسه و داشته باشن. سلوک باران عنوان کتابی است که حاجای رنجبر در دو جلد منتشر کردند. ناشرش دفتر نشر فرهنگ اسلامی هست. دوستان عزیزمون میتونن این کتاب رو تهیه بکنن. از این انتشارات سلوک باران نوشته حجت الاسلام و المسلمی محمد رضا رنجبر. باران حکمت هم نوشته ایشون که تفسیر قرآن کریم هست. این کتابی که دست من هست باران حکمت تفسیر سوره حمده که فعلا به چاپ رسیده. این کتاب هم از دفتر نشر فرهنگ اسلامی است. خیلی خوب، بریم گشت و گذاری داشته باشیم در بوستان سعدی با بیان شیوا و رسای حاجای رنجبر. یک دو بیت از یک دو هفته قبل جا مونده بود که فکر میکنم اگر موافق باشید به اونا بپردازیم، بعد انشالله ادامه بحث.
به اندازه بود
بله بود. فرمود به اندازه بود باید نمود، خجالت نبرد آن که ننمود و بود.
عرض کردم انسان همونی که هست بایستی نشون بده. شما توی میوه فروشی ها ببین گاهی چنان میوه رو نور پردازی میکنن که میوه جلوه دیگری پیدا میکنه برای مشتری، یه جاذبه دیگری پیدا میکنه. این نوع معامله میدونید در شرع اصلا حرامه، چون بالاخره به اندازه بود باید نمود، میوه همون قدری که میارزه و هست باید نشونش بدیم. بعضی ها متاسفانه خودشون رو نور پردازی میکنن، خودشون رو بزک میکنن، حالا با هر چیزی ممکنه. اینا هم خلاف میکنن. سعدی میگه که البته این برآورده از آیات و روایات فراوانی هست، میگه همونی که هستی خودتو نشون بده، به اندازه بود باید نمود، خجالت نبردان که ننمود و بود. تو اگر یه مرتبه بالایی داشته باشی اما خودت رو در یک مرتبه پایین تری معرفی بکنی، هیچگاه خجلت زده، هیچگاه شرمسار، هیچگاه شرمنده نمیشه. خدا رحمت کنه مرحوم پروفسور حسابی رو. میگن یه وقتی رفته بود از دوستان آقای جعفری بود، علامه جعفری، میگن یه وقت رفته بود در خونهش، خادمش در باز کرده بود، گفته بود میخوام آقای جعفری رو ببینم. گفته بود که مگه به این سادگی ها میشه آقای جعفری رو دید؟ هر کسی سرش رو پایین بیاندازه بیاد، باید تماس بگیری ایشون جواب بده نده، بپذیره نپذیره. گفت الان نیستن؟ گفت نه. گفت میشه شمارشون رو به من بدی؟ گفت آره.
پروفسور حسابی رفت تو در خونه علامه جعفری،
به اون خادمه میگه میشه شمارشون رو به من بدی؟ میگه آره. یه مداد به پروفسور حسابی میده، میگه بنویس دو. بلدی بنویسی؟ سواد داری؟ میگه مختصری. میگه خب بنویس دو. اینم مینویسه دو. میگه ببینم درست نوشتی؟ یه نگاهی میکنه میگه آره درست نوشتم. یه دوی دیگه هم بگذار کنارش، اینم یه دوی میگذاره کنارش، یه چار، یه پنج، یه شش. میگه این شماره علامه جعفری، هر وقت خواستی قبلش زنگ بزن، اگر صلاح دید به شما بخت. ایشون هم میگه باشه و میره. علامه جعفری که میاد این خادمه بهش میگه یه آقای اومده بود کراواتی اینه که ته استکانی هم زده بود، فکر کرده بود دیدن شما به همین راحتی هست، من شماره بهش دادم، قرار شد بهتون زنگ بزن. مشخصات که میده به علامه جعفری، میگن علامه جعفری میزنه تو سر خودش که بابا این پروفسور حسابی بوده. زنگ بهش میزنه، تا زنگ میزنه هر دو شروع میکنن به خندیدن. میگن هرگاه علامه جعفری پروفسور حسابی رو میبینه میگه پروفسور بنویس دو. ببینید پروفسورها وقتی بهش میگه سواد داری میگه مختصری. خدا رحمت کنه سهراب سپهری، سر سوزن ذوقی، دنیای ذوق بودا، میگه من یه سر سوزن ذوقی دارم. خب این که میگه سر سوزن ذوقیش وقتی اشعارش میخونی لذت میبری، اونو خیلی بالاتر از اونی که هست میبینی. پروفسور حسابی وقتی میگه من مختصری سواد دارم، شما خیلی بالاتر از پروفسور اون رو میبینی. یه همچه کسی هیچگاه شرمنده نمیشه، هیچگاه شرمسار نمیشه، خجالت نبرد، آن که ننمود و بود. سعدی همینو داره میگه، به اندازه بود باید نمود، خجالت نبرد آن که ننمود و بود.
اگر کوتاهی پای چوبین مبند، که در چشم طفلان نمایی بلند.
اون وقتا نبودم شما دیده بودید، یه بازی که بچه ها میکردن همین بود، مثلا دوتا قطی میگذاشتن زیر پاشون، آره تناب هم دست میگه به تناب میبستن و با اونا را میرفت. حالا بعضی ها با چوب این کار میکردن، بهش میگن پای چوبین. سعدی میگه تو که کوتاهی، پای چوبین زیر پای خودت نگذار، ممکنه تو چشم بچه ها بزرگ جلوه بکنی ولی تو چشم بزرگترها خیلی کوچک. بعدم راحت نیستی، تو چقدر میتونی با این راه بری، چند قدم میتونی برداری، آخرش چی؟ آخرش باید بیای پایین، آخرش که رسوا میشی. میگه بعضیا تو جامعه پای چوبین به خودشون میبندن، خودشون رو با یه چیزایی میخوان بزرگ بکنن، گاهی با مدرکی، گاهی با پستی، گاهی با موقعیتی، اینا پای چوبینه، یه روزی ازت میگیرن، اون وقت کوتاهیت نشون میده ها. بیا رو خودت کار کن، اینقدر روی کسب موقعیت ها کار نکن، اینا پای چوبینه، یه کاری بکن که وقتی اینا ازت میگیرن بازم بزرگ باشی، بازم تو چشم ها عزیز باشی، بازم تو چشم ها عظیم باشی. ولی خیلی ها اینطوری نیست. دقیقا مثل به ساز و به فروش ها دیده دیه، خونه رو یه خونه کلنگی میگیره، بزکش میکنه، در ظاهر خیلی جلوه داره ولی بعد از یه مدتی خودشو نشون میده. اینه که قرآن میگه علیکم انفسکم، بیاید خودتون باشید، هر چه هستید خودتون باشید. اگرم میخواید بالا برید طبیعی بالا برید، غیر طبیعی اگر بالا برید ممکنه بالا برید ولی بالا نمیمونید. شما نوشابه رو که میریزی توی لیوان، یه حباب های ته لیوان هست، اینا با شتاب میان بالا ولی بالا نمیمونن، سری شکسته میشه، باز میشه، مشتشون وا میشه. چرا؟ چون با هوا آمدن بالا. آدم هم که با هوا و هوس برن بالا، بالا میرن اما بالا نمیمونن. اگر کوتاهی پای چوبین مبند، که در چشم طفلان نمایی بلند.
یه چیزی بگم، اونم این که بالاخره این که پروفسور حساب میگه یک مختصری، یا اونجا میگه سر سوزن ذوقی، اینا به اینجا رسیدن، یعنی شاید کمبودی چیزی ندارن ولی بعضی دلشون میخواد بالاخره حرفی برای گفتن داشته باشن، شاید اینجوری میخوان جبران بکنن، یعنی شاید اونقدر سواد ندارن ولی میگن ما مثلا مهندسیم، دکتریم، فلان دانشگاه مدرک گرفتیم، خیلی آدم تحصیل کرده هستیم، خیلی آدم باسوادی هستیم. این کمبودا رو بالاخره میخوان اینجوری جبران بکنن دیگه.
علت داره، علتش اینه که ببین از درون رشدی نداره. ببین شما بالاخره باید رشد کن، اگر از درون رشد نکردی مجبوری به عوامل بیرونی دست پیدا بکنی. بالاخره شما باید بزرگ بشی، آمده تو عالم بزرگ بشی، حالا یه وقت طبیعی یه وقت غیر طبیعی.
رشد کاذبه،
رشد کاذب، یعنی شما اگر تن به رشد واقعی ندی شک نکن که به رشد کاذب تن خواهی داد. اینه که قرآن توصیه میکنه اذا فرقت فنصب، به محض اینکه از یک کاری دست میکشی به کار دیگری بچسب، چون تو با کار رشد میکنی، خودت رشد میکنی. چرا توی دین اینقدر تاکید و توصیه میشه روی معنویت؟ چون معنویت آدمو از درون رشد میده. انسان وقتی از درون رشد کرد، بزرگ شد، دیگه این بیرونی ها براش هیچ ارزشی نداره، اصلا حاضر اینا رو خورد کنه، اینا رو بشکنه. شما گلدان رو ببین، این گل وقتی تو گلدان رشد میکنه، بالا میاد، این گلدان رو خوردش میکنه، میشکندش. یعنی آدم به یه موقعیتی میرسه که خودش خیلی مدرک داره، ولی خودش مدرکاشو خورد میکنه. پروفسور صاحب کم مدرک نداشت، به جایی رسید که اصلا این مدرک ها مثل گلدان براش خیلی حقیر بود، براش خیلی کوچیک، چون خودش رشد کرده بود. هر کسی رو به معنویت نیاره از درون حقیر میشه، کوچک میشه، در نتیجه ناگزیر خودشو بزک کنه.
پس ما باید خودمون رو همزمان رشد بدیم که به اون مرتبه برسیم و به اون مرحله برسیم دیگه. این بالاخره اتفاق خیلی خوب خواهد بود. خیلی خوب، خدمت بینندگان عزیزمون عرض بکنم، چون میدونم بعد از برنامه یا در طول برنامه حتما پیامک خواهید زد و باز هم عنوان کتاب هایی که خدمتتون معرفی کردیم و خواهید پرسید. سلوک باران، مثال های نغز و لطیف و سرشار از نکته سنجی حاجای رنجبره که به چاپ رسیده، دفتر اول و دومش دفتر نشر فرهنگ اسلامی منتشر کرده، و تفسیر سوره حمد با عنوان باران حکمت، این هم دفتر نشر فرهنگ اسلامی است، نوشته حاجای رنجبر. اگر موافق باشید یک سری بزنیم به دوستانمون در اتاق فرمان، برگردیم انشالله با ادامه برنامه همراه شما باشیم و در کنار شما. همچنان همراه شما هستیم با برنامه سمت خدا 20303، شماره پیامک ماست، منتظرتون هستیم. با توجه به زمانی که داریم من این بیتو سریع بخونم. برو جان بابا در اخلاص پیچ، که نتوانی از خلق رستن به هیچ.
ببینید، شما آب رو با شیر قاطی کن، درسته؟ شیر حجم پیدا میکنه، وزن پیدا میکنه، ولی از اون وزانتش میفته، اون مزهش، اون تأثیرش، اون خاصیتش رو از دست میده. هر چیزی خالصش خوبه. اینه که سعدی میگه آقا بیا هیچی رو با غیر خودش قاطی نکن. معنویت مثل شیر میمونه، این رو با چیزهای غیر معنوی اگر قاطیش بکنی، مثل اینکه آب ریخته باشی توی شیر، جلوه میکنه ولی مزه نداره. خودت وقتی سر میکشی احساس لذت نمیکنی. نماز رو، درسته؟ اگر این نماز خالص برای خدا باشه مزه میده، ولی او کم باشه. مثل اینکه شما یه استکان شیر بخور اما خالص باشه، تا اینکه یه پارچه شیر بخوری دو سومش آب باشه. اینقدر که اون یه استکان مزه میده، اون پارچه مزه نمیده.
خاصیتش هم بیشتر داره.
خاصیتش هم بیشتر. دو رکعت نماز بخون اما درست درمون بخون، خالصانه بخون. برو جان بابا در اخلاص پیچ، میگه از من به تو نصیحت، برو هر کار میکنی خالص باشه، هر کار میکنی برای خدا باش، که نتوانی از خلق رستن به هیچ. وگرنه تو همه اعمالت هم برای خلق انجام بدی هیچ مزه نمیده. این که ما از خیلی از عبادات خودمون، بخشش های خودمون، انفاق های خودمون احساس لذت نمیکنیم، برامون طعمی نداره، مزه ای نداره، به خاطر این است که خالص نیست. اگه خالص بود کمش هم خیلی لذت بخش بود.
پس این بر لذت، اون بر ثمرشه، یعنی اون خاصیتی که من گفتم اصلا بالا نمیره. یعنی اعمالمون اگر توأم با اخلاص نباشه به نظر من خیلی اتفاقات بد میفته. تو این 3 دقیقه باقی مونده کدوم بیتو به نظرتون انتخاب بکنیم؟ که چون بعضی از ابیات میتونم حرف زیاد داره
بخونید، حالا هر کدوم میخونید.
بله، چقدر وقت دارین؟
2
دقیقه به ما وقت دادن دوستانمون در پخش. بله. کلید در دوزخ است آن نماز که در چشم مردم گذاری دراز.
این کلید شما این طرف بپیچی قفل میکنه، این طرف بپیچی باز. همین کلید، همین کلید هم قفل میکنه هم باز. نماز هم کلیده دیگه، هم میتونه قفل بکنه در بهشت رو، هم میتونه باز بکنه در دوزخ. تا کدوم طرف چرخیده بشه؟ نمازی که به سمت خدا چرخیده بشه یه کار میکنه، به سمت شیطان چرخیده بشه یه کار معکوسی میکنه. میگه نمازم میخونی برای خدا بخون.
نمازی برای غیر خدا میشه خون؟
که دیگری خوشش بیاد. توی اداره آقای مدیر بدونه منم نماز خونم، چون خودش اهل نماز اول وقته، منم قبل از اینکه مدیر بیاد میشنم تو صفحه عمده. بالاخره از این طریق امتیازاتی گاهی به دست میاد. میگه کلید در دوزخ است آن نماز. تو داری در جهنم رو خودت باز میکنی با این نمازت که در چشم مردم گذاری دراز. گاهی نمازتو طول میدی به خاطری که مردم ببینن، گاهی میخونی به خاطری که مردم ببینن. این نه تنها بهشتی مقابل تو نخواهد داشت، نه تنها باغ سبزی به تو نشون نخواهد داد، بلکه همین زمینه سقوط تو، زمینه به آتش نشستن تو رو فراهم میکنه. حالا اینکه انسان چی میشه برای مردم نماز میخونه، این یه نکته لطیفی داره که نمیدونم چقدر وقت دارید.
ما 2-3 دقیقه فجو کمتر شه، میخواید بذاریم هفته آینده؟ بذاریم هفته آینده انشالله این بحث رو ادامه بدیم. فقط یه سوال از سوالات دوستان عزیزمون هست پیرامون نماز که من مطرحش بکنم تو این لحظات باقی مونده، اونم این که گفتن که نمازمون رو آهسته بخونیم یا تند بخونیم. یعنی این آهسته و تند خوندن نمازم تو این مسئله دخیله یا اینکه نه؟
ضربه انگشت دیگه. بعضی دید انگشت رو تو استام اینقدر نگه میدارن فشار میدن بعد میارن رو کاغذ، بعضی ها نه یه اشاره اینجا میزنن یه اشاره هم اونجا. مهم اون ضربه انگشت است دیگه. نمازم حکم ضربه انگشت داره، شما پای قرارداد داری امضا میکنی ضربه انگشت میزنی. حالا دوست داشتی طولش بده، دوست داشتی طول نده. روایت داریم پیامبر اسرع الصلاتن، از همه نمازش رو سریعتر میخونه، تونتر میخوام، چون نمازی قرارداد است که شما با خدا میبندی. شما دستی که بالا میبری داری قرارداد امضا میکنی، یعنی من تسلیم تو هم، از این به بعد هرچی تو بگی. حالا این میخوای با متانت بالا ببر، میخوای با سرعت بالا ببر، البته اینجوری هم باشه که اون طمأنینه و آرامش را از
این نگیر. بسیار متشکرم و سپاسگزارم، گفتگو خیلی خوبی شد. شنبه ها جای رنجبر بالاخره در برنامه حضور دارن و کلی از محضرشون استفاده میکنیم و فیض میبریم. بالاخره اگر فردا عید فطر بود عیدتون مبارک باشه انشاءالله. دلم بخواد بدونم که حاج رنجبر امشب چی کار بکنیم، یعنی چی به خدا بگیم که فردا عید برامون واقعا عید باشه. اگه میخواید دعا بکنید دعا بکنید، اگر توصیه‌ای داری توصیه بکنید میشتمیم.
همین که امشب واقعا انسان عاجزانه از خدا آمرزش بخواد، گذشت بخواد، همون که سعدی یه وقت میگفت ور از جهل غایب شدم روز چند، کنون کامدم در برویم مبند. حقیقتا از سر صدق بگه، اگر این مدت نبودم از سر جهل و جهالت و نادانی بود، از این به بعد سعی میکنم باشم. خدا میپذیره، خدا رو حرف آدم ها خیلی حساب باز میکنه، مثل ماها نیست.
بسیار متشکرم. یه دعا میکنم انشاءالله خداوند به برکت این ماه مبارک و عید فطر که جشنواره فطرت های پاک و سربلنده، دعامون رو مستجاب بکنه. اللهم مرزقنا حج بیتک الحرام فی عامی هازا و فی کلام. انشاءالله همه اونهایی که آرزو زیارت بیت الله الحرام تو دلشونه، اونهایی که دلشون میخواد هوای سرزمین وحی رو نفس بکشن و نگاهشون متبرک بشه به نگاه مسجد الحرام، انشاءالله این دعاشون مستجاب بشه. تا سلامی دوباره و دیداری دوباره، همتون رو به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. خداوند پشت و پناهتون، حاجا خدا نگهدارتون باشه.
پی واژه‌ای و معنایی وارسته تر میگردم، وارسته و خالی و رها از من. آخر میدانی خداوند، مادامی که واژه میگوید من میپرستم، هنوز من و منیتم با من و بر من و پرستشم مستولی است. حالان که باید تنها تو باشی. تو من چه میکنم خداوند؟ چه کنم که در آن پرستشت از من و میم افعالم فارغ شوم؟ یاری میخواهم و یار میجویم و این جستن و گرد خیش گشتنم در نظرت چه خنده آور است خداوند. وقتی که نزدیک تر از من و در منی چه جستجویی؟ عزیز لحظه پرستشم را بی من بپذیر و ببخش که من ناخالصی خلوص واژه ناب پرستشم و بر گستاخیم که تو را یار خواندم و از تو یاری خواستم خورده مگیر. و حالا من و پرستش و یاری و دیگر واژه هایم مقابل رحمت و کرامت تو صف بسته‌ایم. خداوند نزدیک تر از